سلام بر بینندگان عزیز، تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش در کنار آقای مانس بازرگان هستیم بار دیگر و از ایشون تشکر میکنیم که تشریف آوردن و ساعتی رو با ایشون و با شما بحث جالبی رو ادامه خواهیم داد. خیلی متشکر آقای بازرگان.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی و تشکر میکنم از بحثی رو که مطرح میفرمایید. امیدوارم که بتونیم تجزیه تحلیل و بحث مفیدی داشته باشیم برای بینندگان عزیزمون.
خیلی متشکر. بینندگان عزیز، مطلبی رو که تهیه کردیم در موردش صحبتی داشته باشیم در ارتباط با مسائل اخیری است که در کشور ترکیه اتفاق افتاده. تابستان گذشته، تابستان 2007، تابستانی متلاطم از نظر سیاسی بود برای مردم ترکیه که بعد از اینکه آتاتورک، کمال آتاتورک در سال 1923 یک حکومت سکولار رو عنوان کرد و خودش به عنوان اولین رئیس جمهور مشغول به کار شد، می‌بینیم بعد از حدود 8 دهه تقریبا آقای به نام عبدالله گل به عنوان 11 رئیس جمهور انتخاب شده که از حزب عدالت اجتماعی، عدالت و توسعه که AKP عنوان میشه و اینها تونستن در تابستان در جولای درصد مجاریتی اکثریت رو در پارلمان به دست بیارند و در ماه آگست، اواخر آگست بود که انتخابات رئیس جمهوری شد و آقای گل به عنوان 11 رئیس جمهور انتخاب شد. این از این نظر حائز اهمیته که با مخالفت‌های شدیدی هم این انتخابات روبرو شد، به خصوص ارتش ترکیه، آقای یاسر که ایشون کاملا ارتش رو به صورت سکولار میبینه و حتی تهدیدایی هم کرده بوده و در اخباری که من مطالعه کردم در ایناگوریشن، روزی که آقای گل قرار بود که به عنوان پرزیدنت انتخاب بشه، حتی شرکت نکرده بوده و این جالب توجه و به همین صورت مخالفتایی هم از طریق حزب ریپابلیکن، حزب ریپابلیکاشون و همینطور از طریق کردستان دموکراتیک کورت که اونها هم مخالفتایی تو این زمینه داشتن. به هر حال در یک همچین جوی بود که اینها تونستن اکثریت رو به دست بیارن و یک حکومتی که بنیه به اصطلاح اسلامی داره و آقای گل تونسته اکثریت رأی رو بیاره. می‌خواستیم این بحث رو بشکافیم که چطور شده اسلام سیاسی که در ترکیه بوده، چطور شده که به اینجا انجام میده و اسلام سیاسی در سایر کشورهای منطقه عملاً به یک همچین موقعیتی نتونستن برسن که در کمال سازش بوده، یعنی به صورت خون ریزی هم نبوده، یعنی درست جنجالی از نظر سیاسی و صحبت‌های مختلف و تهدیدهای ارتش و غیره بوده ولی عملاً بسیار با صلح و رأی‌گیری کاملاً آزاد به این نتیجه رسیدن. با این مقدمه میخواستم آقای بازرگان سوال اول رو مطرح کنم که مقایسه بکنیم بین دیدگاه‌های مسلمانان ترکیه با سایر مسلمانان که چطور بوده که تونستن این حزب عدالت و توسعه تونسته با افکارش، با اعمالش مردم رو، اکثریت مردم رو به خودش جلب کنه، در حالی که حدود 80 سال اینها به صورت سکولار، حالا تعریف سکولار هم تو این بحث با هم خواهیم کرد. با این مقدمه اگه اجازه بدید این سال اول رو شما یک پاسخی بفرمایید تا بریم سراغ سوالای بعدی.
بله، همینطور که می‌فرمایید واقعا یکی از شگفتی‌های دوران ماست که در کشوری مثل ترکیه که شاید در بین کشورهای اسلامی بیش از بقیه زمینه غربگرایی داره، با تلاش‌هایی که همونطور که اشاره کردید از حدود 1923-24 مثلا با روی کار آمدن کمالیست ها، کمال آتاتورک و نهضت جوانان ترک وقتی به وجود آمد، خب فاصله زیادی با اسلام گرفته شد، زبانشون هم عوض کردن و انتظار این بود که ترکیه خیلی زودتر از جرگه کشورهای اسلامی خارج بشه. تلاش‌های زیادی هم در سال‌های گذشته داشتن که توسط بازار مشترک اروپا پذیرفته بشن و یکی از آرمان‌ها و آرزوهای مردم ترکیه است. اینه که مسلمان‌ها موفق شدن 340 کرسی از 150 کرسی نمایندگی رو به دست بیارن خیلی شگفت‌انگیزه. یعنی در یک مبارزات پارلمانی بسیار آرام و دموکراتیک 60-65% آرای مردم، اونم مردم ترکیه، رو با اون دیدگاه‌های ناسیونالیستی غربگرایانه اینها تصاحب بکنن خیلی معنا داره، خیلی ایجاد سوال میکنه که چه اتفاقی افتاده و چی کار کردن که این مسلمان ها، یعنی حزب عدالت و توسعه، موفق شده. حالا من نمیدونم تو مملکت خودمون اگه انتخابات واقعا آزاد بشه چند درصد مردم حاضرن به این جریان فکری رأی بدن، در حالی که قدرت رو این حاکمیت داره. ولی در یک کشوری که حاکمیت قدرت با گروه های لایک هست، چطور شده که مسلمان های همچین آرایی رو به دست آوردن؟ واقعا جای تأمل داره. یه مقایسه میشه کرد در شرایطی، در روزگاری که خب قضاوت عمومی جهان، جهان غرب نسبت به اسلام خشونت و تروریسم و نمیدونم شدت عمل هست، اینا چیکار کردن که تونستن واقعا در قلب مردم ترکیه جا باز بکنن و به صورت کاملا آرام در واقع رأی اونها رو به دست بیارن؟ و این میتونه الگویی باشه برای جهان اسلام. لااقل یه تجربه است برای ما که شاهد یک روابط دیگه، یه مناسبات دیگه ای لااقل تو مملکت خودمون هستیم. من فکر میکنم که ناگهانی نیست، این یه کودتا نبوده، هیچ تحول ناگهانی هم تو دنیا اتفاق نمیفته. شاید از 15 سال پیش، از موقعی که حزب رفاه، حالا اینا حزب عدالت و توسعه است اسمشون، قبلا ولفر پارتی بود دیگه. حزب رفاه اگه یادتون باشه نجم الدین اربکان بود که به قدرت رسید، اون موقع حدود 30-35% فکر میکنم آرای مجلس رو به دست آوردن. نجم الدین اربکان یک دولت ائتلافی تشکیل داد با حزب امام وطن و یک دو تا از احزابی که بودن. البته بعد از یه چند سباهی با مخالفت‌های غرب و ارتش و اینها به هر حال از قدرت افتادن و محاکمه‌شون کردن، و ولی به هر حال از 15 سال پیش شروع شد. و همینطوری هم نجم الدین اربکان به ریاست جمهوری نرسید در اون موقع. قبل از اینکه اینا دولت رو در واقع بخوان تأسیس بکنن، در انتخابات شهرداری‌ها برنده شدن. خب به خاطرم هست که انتخاب شهر ازمیر، شهرداری ازمیر و استانبول و اینها برنده شدن. بله. یعنی نشون میده در توده های مردم جا باز کردن، قلب مردم رو تسخیر کردن، در انتخابات شهری محلی برنده شدن، پله پله به صورت خیلی دموکراتیک، به صورت ارگانیک آمدن بالا تا تونستن که به قدرت برسن. خب حالا شاید نمیدونم چقدر بینندگان ما سوابق تاریخی ترکیه رو آشنا باش، آشنایی دارن. اگه اجازه بدین یه مختصری بنده توضیح بدم. خب ترکیه میدونین یه دوران طولانی در واقع حکومت عثمانی بود دیگه. دوران عثمانی اقتدار جهان اسلام در دوشهای حکومت عثمانی بود. هم حکومت عثمانی بود که بعضی از کشورهای اروپایی رو هم فتح کرد و اسلامی که الان در نواحی از اروپا هست همین ترکان عثمانی بردن دیگه. آخرین در واقع نبردشون هم برای تسخیر وین بود که در اونجا دیگه شکست خوردن دیگه. از اون به بعد یه مقداری حکومت عثمانی تضعیف شد. بخش هایی از اروپا که الان مسلمان هستن تحت سلطه و پیروزی های نظامی ترکان عثمانی بود دیگه. حدود 84 سال پیش به هر حال حکومت عثمانی یعنی امپراتوری عثمانی منقرض شد و به هر حال جهان اسلام تیکه تیکه شد. مصر و سوریه و اردن و نمیدونم عربستان و ترکیه، یعنی از هم پاشید اون امپراتوری گسترده. در ترکیه کمال آتاتورک به قدرت رسید و تمام تلاشش هم از اول این بود که به هر حال تفکیک بکنه بین اسلام و اون ملیت ترکیه. به تناسب اون روزگار که ناسیونالیسم تو دنیا خیلی مطرح بود، فاشیسم در ایتالیا مطرح بود، نازیسم هیتلری در آلمان مطرح بود، تو همه جا دنیا تب ناسیونالیسم بود. طبیعتاً در ترکیه همین اتفاق افتاد. یه نهضت ناسیونالیستی به وجود آمد که معتقد بودن که ما اصلا قبل از یهودیت، قبل از مسیحیت، قبل از اسلام ما یه مذهبی داشتیم، ما قلب آسیای مرکزی بودیم، هویتی داشتیم، تاریخ برتری داشتیم. یه نظریه‌ای به نام نظریه آفتاب مطرح شد که یک نوع به اصطلاح خود برتربینی در واقع در ترکیه به وجود آمد. یه نهضت ترکان جوان که به کلی می‌خواستن از اون هویت تاریخی یا اسلامی خودشون رو خلاص بکنن، همون حالتی که تو ایران هم بود که ما یه تمدن برتری داریم، چه دلیل داره که ما بقیه کشورهای اسلامی یکی باشیم. دنیای غرب هم اینو دامن میزد که این تفکیک رو بتونه انجام بده بین اون وحدت جوامع اسلامی، هر کدوم رو دلخوش بکنه به یک سلسله افتخاراتی. بنابراین یه جریان بسیار نیرومند به وجود آمد که معروف به نهضت در واقع کمالیسم در ترکیه، کمال آتاتورک. خب هر چه بیشتر میخواستن فاصله بگیرن، اصلا زبان رو عوض کردن. زبان الان رسمی دولتیشون که فارسی بود. شما الان در استانبول تشریف ببرید در اون قبرستانهای باستانیشون تمام اشعار حافظ و مولوی و، ولی هیچ کدوم از ترکان اینا رو نمیفهمن چون زبانشون لاتین شد. حتی این ترکان جوان تلاش داشتن که، یعنی ادعایی هم بود که ما اگر مستعمرم بشیم به نفعمونه، دنیای غرب پیشرفته تره، اروپا پیشرفته تره، بنابراین ما باید در وسط وابسته به غرب بشیم. یعنی حتی تا این جهت افراطی غرب زدگی در ترکیه مطرح بود. منظورم از ذکر این سوابق تاریخی اینه که این تحولات در یه جامعه اتفاق افتاده که نزدیک یک قرن کوبیده شده این جامعه برای طرد و به اصطلاح تحقیر جریان دینی. چه اتفاقی افتاده تو این جامعه که به رغم این پیشینه تاریخی الان این تحولات اتفاق افتاده؟ و این بسیار به نظر بنده قابل بررسی، قابل تأمله برای حالا نه تنها ایران، برای کشورهای مجاور. در شرایطی که نظام‌های سیاسی در بسیاری از کشورهای اسلامی هست که مردم عکس العمل منفی نسبت به اینا بروز میدن، ریجکت میکنن، نمیخوان بپذیرن، چه اتفاقی افتاده که اینا تونستن در واقع افکار عمومی مردم لایک ترکیه رو به خودشون جذب کنن؟ بنابراین خیلی فکر میکنم بحث مناسبی هست. اگر
من سوالم همین بود که در آخرین قسمت شما مطرح کردید که با توجه به اینکه اینها تونستن جذب بکنن مردم رو، با حزب عدالت و توسعه بتونه جذب کنه اکثریتی رو، چطور است که در بعضی کشورهای منطقه از جمله ایران یه مقدار از مواردی رو که به صورت دولت و جامعه رو در اون جهت میخوان سوق بدن عملا ممکنه موفق نشن؟ مثالش مثلا ممکنه یکی ممکنه حجاب باشه و غیره و غیره که در جهاتی ناموفق بودن، و باید دید که چه درسی میشه از این مسئله ترکیه گرفت، در چه جهاتی هست که مردم رو میشه جذب کرد، که اگر در این مورد اگه توضیح بفرمایید به نظر من خوب خواهد بود.
من فکر میکنم شاید بشه اینو اینطوری خلاصه کرد. اون چه که در ترکیه اتفاق افتاد در رابطه با اسلام، اونا اسلام خدمت رو عرضه کردن، نه اسلام در واقع عبادت یا اسلام فرض کنید احکام. ببینید این دو طرز تلقی هست. یه وقت ممکنه متولیان دین، مسئولین، سرپرستای دینی جامعه احساس بکنن که ما وظیفه و تکلیف مراقبت از اعتقادات مردم داریم، مراقبت از دین مردم، کی نماز میخونه، روزه میگیره، نمیگیره، کی دروغ میگه، راست میگه، چیکار میکنن. یعنی وظیفه‌ای که برای خودش قائل هست یه وظیفه اشراف، سرپرستی، کنترل، مراقبت و حفاظت بر دینداری مردم. این یه طرز تفکره، یه تلقیه که عمدتاً فقها تخصصشون همینه دیگه، تخصصشون روی ابعاد حقوقی دینه. اون چه که در حوزه های علمی آموزش میگیرن چه باید کرداست، احکامه، جریمه هاست، کیفر هاست، اجرای احکامه، یعنی بعد حقوقی دین. فقه اصولا رسالتش در همینه دیگه. پس یه وقت هست که یه جریان دینی برای خودش یه همچین مسئولیتی قائله، طبیعتا مردم هم احساس میکنن یه آقا بالا سر دارن، یه بکن نکن دارن، یه کسیست که داره بهشون فرمان میده. یه وقت هست یه جریان دینی در یک جامعه ظهور میکنه که چنین ادعایی، چنین انتظاری نداره که من اومدم مراقب باشم شما چیکار میکنین، برعکس میاد خدمت میکنه، خدمت عرضه میکنه به مردم، خودشو در واقع خادم مردم میبینه. به نظر من اتفاقی که در ترکیه افتاده، جریان اسلامی که رو آمده، متعلق به یک جریان حرفه‌ای، یک صنف دیندار روحانی نیست، یعنی یه جریانی است در بین قشر روشن فکر دینی جامعه اتفاق افتاده، نه از حوزه های علمیه ترکیه. برای اونا چنین نقشی، وظیفه‌ای برای خودشون قائل نبودن که ما باید مراقبت بکنیم کی دینداری میکنه یا نمیکنه. من اتفاقا 18 سال پیش بعد از اون پیروزی حزب رفاه در ترکیه بودم و یک بازدیدی از به اصطلاح اون تشکیلات و برنامه‌های اون حزب رفاه کردیم، به اتفاق بعضی از دوستان بود. اونجا اتفاقا دیدم اینا تمام برنامه‌شون روی خدمات متمرکز شده که چگونه ما میتونیم خدمت بکنیم، و به خاطر همین بود در اون دوران بسیار سخت و دشوار اقتصادی ترکیه که طبقات زیادی محروم شده بودن و گرسنه بودن و فشار اقتصادی رو دوش مردم زیاد بود، اینا تونستن به دردهای مردم برسن، به فقیرها، به نیازمندان، به یتیمان. یعنی ملت احساس کرد که یه جریانیست که این داره خدمت میکنه، طبیعتاً خب مردم جذب میشن دیگه. پس این خیلی تفاوته که اون حزب سیاسی که به نام دین داره کار میکنه، حالا جریان فرض کنید سنتی هرچی هست، مردم چه تلقی از این دارن. حالا من بعضی از خدماتی که در واقع اینها کردن خدمتون عرض میکنم، اینی که اینا در واقع خدمت و عدالت و محور قرار دادن، نه تکلیفو که وظیفه شما اینه، تکلیفتون اینه، فقاهت اینطوری ایجاب میکنه. اصلا خود اسمی که روی این احزاب گذاشته شده خیلی جالبه، حزب رفاه، ویلفر پاردی، ویلفر رفاه در واقع. آیا تو مملکت ما یه حزبی جرأت داره اسم خودشو بذاره رفاه؟ آه رفاه که کار شیطانیه، مال دنیا پرستانه، یه مسلمون که نباید دنبال راحت و رفاه باشه. اسم حزبشون گذاشتن رفاه. یا حزب فضیلت، حزب عدالت و توسعه، توسعه یعنی حزب اسلامی هدفش رو توسعه مملکت، در حالی که ما فکر میکنیم آقا توسعه که به مسلمان ها چه ارتباطی داره. خدمات رفاهی و امدادهایی که حتی اون که عرض کردم در دوران رکود اقتصادی ترکیه اینا انجام دادن، این باعث پیروزیشون در انتخابات روستاها، شهرهای کوچیک و حتی شهرهای بزرگ شد. تورم ترکیه در 1980 یعنی حدود مثلا ربع قرن پیش 110%. در دوره نخست وزیری همین طیب اردوغان و حاکمیت این حزب عدالت و توسعه، اینا تورم 110% رو به 7.7% رسونده. یعنی نرخ تورم اقتصادی جامعه رو کردن 1.15. خب مردم نگاه میکنن کی خدمت میکنه. شوخی نیست که تورم یک جامعه به یک پونزدهم بیاد در دورانی که یک جریان اسلامگرا به اصطلاح سرپرستی سیاسی جامعه رو به عهده گرفته. رشد اقتصادی ترکیه از 2005 به بعد که همین حزب عدالت و توسعه و اینها به هر حال در میدان هستن به 7.6 رسیده، که حالا اونا که این ارقام اقتصادی رو میدونن میفهمن که چقدر این رشد بالاست، یعنی جزو درصدهای بسیار بالای دنیاست. درآمد سرانه مردم ترکیه در سال 2001 بوده 2123 دلار، یعنی همین 6 سال پیش. در سال 2006 یعنی در عرض 5 سال درآمد از 2100 خورده‌ای الان شده 5477، یعنی بیش از دو برابر و نیم قدرت خرید مردم ترکیه بالا رفته. حالا میپرسن چرا به اسلامگراها رأی دادن؟ برای اینکه خدمت کردن، برای اینکه آقا بالا سر نبودن بکن نکن بهشون بکنن. اگه این کارو بکنی حجابت اینطوری باشه، این حرکتو انجام بدی زندان، کیفر اعدام، نمیدونم بدحجابیه، بیحجابیه، عرازل، اوباشه. وقتی میبینن اینا تورم از بین بردن، رشد اقتصادی بالا رفته، درآمد متوسط مردم ترکیه دو برابر نیم شده، خب دیگه چی میخوان دیگه؟ کی میتونه همچی خدمتی بهشون بکنه؟ میزان بدهی‌های خارجی ترکیه از 78.5% تولید ناخالص ملی که در سال 2002 بوده الان به 44.8% رسیده در سال 2006، یعنی بدهی‌هاشون نصف شده، درآمدشون شده دو برابر نیم. به هر حال تمام این ارقام اقتصادی نشون میده که از موقع که این اسلامگراها آمدن رو، تحول عظیم اقتصادی برای مردم ترکیه حاصل شده. بنابراین چه مسلمون چه غیر مسلمون رأی میدن به اینا. 65% مردم ترکیه به اینها رأی دادن. مسلمون ها اونجا خیلی منظم کار میکنن. من در همین سفر قبلی آشنا شدم با یک مؤسسه در واقع اقتصادی بود به نام موسیاد، MOICAD. این اتحادیه تجار مسلمان ترکیه بود. مسئولشون میگفت که ما 33% اقتصاد ترکیه دست ماست. 3000 تاجر مسلمان در 7-10 سال پیش بود این ملاقات داشته. 3000 تاجر مسلمان ترک عضو این اتحادیه بودن. برای خودش مثل ماسونری یک نظامی داشتن، کسی حق نداره خلاف بکنه، خیانت بکنه، کم فروشی بکنه، کلا سر کسی به طور اخراج میشد از اون. من اون موقع فکر میکردم آیا تو ایران 10 تا تاجر دور هم جمع میشن با هم یک تجارتی رو با هم دیگه به صورت شورایی را بندازن. 3000 خورده ای عضو اونجا بودن و طبق یک نظاماتی، البته وابسته به خودشون، شرکت های هواپیمایی داشتن، مهندسین مشاور داشتن، یک قدرت اقتصادی بسیار متشکل در ترکیه. حالا چطور ما تو مملکتمون نمیتونیم این کار بکنیم؟ آیا به دلیل نزدیکی اونها به اروپاست؟ یاد گرفتن سیستم همکاری رو، نظام دادن و من نمیدونم که علتش در واقع چی هستش. خوابگاه هایی که ما اونجا دیدیم، بعضی از این فرقه های نقشبندی، فرقه های تصوف در ترکیه، دو تاشون رو ملاقات باشون کردیم، بیش از 100,000 نفر پانسیونر داشتن. یعنی برای محصلین دبیرستان یا دانشگاه که اتاق ندارن، خونه و مسکنی نیست، میخوان بیان تو شهرهای بزرگ آنکارا، استانبول درس بخونن، جا ندارن، این گروه های اسلامی به صورت رایگان به اینا اتاق دادن. من پرسیدم که آیا تبلیغ دینی میکنین؟ اینا موظفن مثلا در کلاس های معارف اسلامی شرکت؟ گفتن نه، این وظیفه ماست، باید به هموطنانمون خدمت کنیم، ما این سرویس ها رو در اختیارشون میذاریم. خب اونا هم به طور طبیعی تأثیر میذاره، نگاه میکنن کیا خادمشون هستن، کیا کمک میکنن، اگه بخواد تأثیر بذاره، تأثیر واقعی در درونشون در واقع میذاره. در واقع اینا عرض کردم که در 10 سال پیش هر کدوم بیش از 100,000 نفر امکانات خوابگاه در اختیار اینا گذاشته بودن. پس میبینیم وقتی یه جریان فکری اساس رو بر عرضه خدمات میذاره، با مردم دوستی، احترام گذاشتن به مردم، شخصیت قائل شدن برای مردم وارد میشه، مردمی که مخالف دینن یا دین ندارن و اونا گرایش پیدا میکنن، ببینن اینا شایستگی بیشتر از همه دارن. ولی اگه قرار باشه ما فقط نقش حاکمیت به خودمون بدیم به عنوان آقا بالا سر، به عنوان ولایت مطلقه بر مردم بخوایم بر اونها سیطره پیدا کنیم، مردم معلومه که مردم فراری میشن، رأی هم نمیدن اگه قرار باشه در یک انتخابات آزاد باشه. من استنباطم اینه که نوع برخورد مسلمانای ترکیه و نوع نقشی که برای خودشون قائل بودن، این عامل اصلی پیروزی این چنین درخشان اونها در مملکتشون شده و این درسی است برای متولیان ما، مسئولین ما، که ببینن اگر میخوان مردم اقبالی بکنن باید چه راه و روشی رو در پیش بگیرن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خلاصه صحبتی که این چند دقیقه شما کردید پیشتر در این مورد بود که به صورت عملی اینها وارد صحنه شدن. بله. و عملی بودنش هم قاعدتا تونستن با در سطح گسترده مدیریت بسیار خوبی رو تو این زمینه داشته باشن که بتونن اون خدمات رو عملا به صورتی که لازمش هست پخش کنن در سطح مردم و همونجور که اشاره کردی جذب شده بر حال افرادی که غربگرا بودن و تمایلات دیگری نداشتن جذب شدن. حالا آیا رفاه اقتصادی، این رو بذاریم توی کاتگوری رفاه اقتصادی، آیا رفاه اقتصادی فقط بوده که تونسته این حزب عدالت و توسعه بیاد در این سطح، یا میتونه رفاه اقتصادی باشه ولی عملا سیاست حکومت طوری باشه که جلوی یه سری آزادی ها هم بگیره؟ این دوتا تئوری هست. یه تئوری هست این هست که شما رفاه اقتصادی برای مردم ایجاد بکنی مهم نیست دیگه، شما هر کاری خاصی از نظر سیاسی میتونی انجام و میتونی جلوی به اصطلاح یه سری آزادی ها رو بگیری. آیا اینا دست در دست هم هستن برای موفقیت و آیا آقای گل و حزبش به چه صورت عمل کردن تو این زمینه، در زمینه آزادی؟
بله، نکته خیلی مهمیه. البته بود اقتصادی فوق‌العاده مهمه. عرض کردم یکی از پایه‌های موفقیت اسلام‌گرایان در ترکیه خدمات بسیار درخشان اقتصادی بوده که به جامعه عرضه کردن، ولی این یه طرف قضیه است. حالا ممکنه خیلی ها طرفدار این سیاست باشن، اتفاقا بعضی از دولت مردا تو مملکت خودمونم فکر میکنن که با مدل چین بتونن مثلا مملکت رو اداره بکنن، از نظر اقتصادی یک سلسله آزادیایی بدن، ولی به هر حال حکومت خیلی محکم در برابر جریانات مخالف احزاب دانشجویی غیره. مدل چین رو خیلی ها ترجیح میدن. ولی جالبه که این آقای عبدالله گل یا به اصطلاح حزب رفاه و عدالت نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر آزادی ها تونستن که یه مدل خوبی رو ارائه بدن. همیشه در ترکیه کردا مسئله داشتن دیگه، همیشه دولت ها سرکوب میکردن جریانات ترک و کرد و در ترکیه. ولی چه اتفاق افتاده که الان کردا در مجلس ترکیه یه فراکسیونی دارن برای خودشون؟ پس یه آزادی های اینا تونستن بدن، کردها رو در واقع راضی کردن. هیچ روزنامه‌ای در این دوران اسلامگراها در ترکیه تعطیل نشده. حالا مقایسه بکنیم با نوع دیگه ای از اسلام که در همسایه ترکیه داره، مملکت خودمون داره اداره میشه، چه وضعیتی روزنامه‌نگارا دارن. هیچ روزنامه‌ای تعطیل نشده، هیچ حزبی به خاطر فعالیت‌ها تعطیل نشده. پس نشون میده اینا به قدرت رسیدن تنها خدمات اقتصادی نبوده، آزادی روزنامه ها، آزادی احزاب، آزادی اقلیت های چه مذهبی چه برحال مخالفینی که در رژیم قبلی در واقع دوران قبلش بودن. در واقع اینا سکولاریزم رو در عمل پذیرفتن، یعنی خودشون اعتقاد سبت و سخت دینی دارن ولی میگن جامعه متعلق به همه است، همه دارن مالیات میدن، همه حق مساوی دارن، دلیل نیست که ما افکار خودمون و اندیشه خودمون رو بخوایم بیاریم تحمیل بکنیم. تونستن یه دایلوگ برقرار بکنن، مفاهمه کنن با دیگران، با گروه های لائیک تونستن خیلی خوب کنار بیان. یعنی از نظر تئوری درست اسلام و جدای از سیاست نمیدونن ولی در صحنه عمل به سکولاریزم عملی معتقد هستن، تفکیک میکنن قلمرو دین رو با قلمرو سیاست و اجتماع. اینی که خیلی تونستن خیلی طبیعی با کسان دیگه‌ای کنار بیان و صحنه بسیار آزاد و قابل تحمل و پذیرش ایجاد کردن. طبیعتاً در کنار اون خدمات اقتصادی با آزادی‌هایی که پذیرفتن، قبول کردن و بهش عمل می‌کنن، یه فضای قابل تحملی رو به وجود آوردن که مردم احساس نمی‌کنن که با حضور اینا خفه بشن. گرچه در کشورهای همسایه یا جای دیگه خب چنین صحنه‌هایی رو می‌بینن، ولی در مورد این حزب عدالت و توسعه این تجربه رو نداشتن که راحت تونستن بپذیرنش.
تشکر آقای بازرگان. از سکولاریزم صحبت کردیم، احتمالاً افراد تعاریف مختلفی رو براش ممکنه داشته باشن و در جامعه ما به صورت متوسط سکولاریزم که جدایی به اصطلاح دین از حکومت هست و یا سیاست، هر کدومش رو شما در نظر بگیرید، قاعدتاً با این تعریف عملی بودن سکولاریزم که در ترکیه انجام شده به نظر میاد یک کمی متفاوت باشه، ولی در قالب، یعنی حتی تونستن سکولاریزم رو حفظ کنن، ولی در صورت عملی آنچرا که قاعدتا یه جامعه خوب اسلامی میخواد مشاهده داره میکنه. یعنی درست سکولاریزم سر جاش هست، ولی از نظر رفاه مردم، اون رفاهی رو که یه جامعه اسلامی دوست داره مردمش داشته باشه، اینا دارن پریپر میکنه، داره به انجام میرسه. یه فرقی اینجا هست، یه چیزی میسینگ هست تو تعریف به اصطلاح مجزا کردن دین از سیاست. موقعی که این رو به صورت ابسترکت و خشک در نظر میگیریم،
بله،
جلوی دست و پا رو میگیره برای انجام یه سری کارا. میخواییم یه مقدار شما اینو بشکافیم؟
بله، یه اشتباهی فکر میکنم که در درک و فهم ما از سکولاریزم وجود داره. سکولاریزم با لایسیزم خیلی تفاوت داره. اصولا سکولاریزم که توی ایران گفته میشه، معنای این کلمه شاید معادل فارسی ما براش نداشته باشیم. این واژه در واقع مربوط به دوران اولیه مسیحیت در به اصطلاح روم باستانه. اون موقع از نظر تفکیک مالیاتی که به دستگاه کلیسا میدادن و به حکومت باید میدادن، بر اساس این در واقع توصیه‌ای که کار قیصر را به قیصر بسپارید و کار خدا را به خدا که در انجیل هست، کار مسیح و مسیح کار قیصر را به قیصر، تفکیک مالی قائل شدن. مالیات در واقع خمس و زکات دستگاه کلیسا با مالیات دولتی تفکیک بود. این سکولاریزم یعنی جدایی وضعیت اقتصادی، مالیات و به اصطلاح اون پرداخت هایی که به این دوتا سیستم باید توضیح می شد. یعنی اصلا مسئله اعتقاد و فکر نیست این کلمه سکولاریزم، در حالی که لایسیزم بعد از رنسانس اتفاق می افته به خاطر اون عملکرد سیاه دستگاه مسیحیت در قرون وسطا. یک انعکاس و یک عکس العمل شدیدی به وجود آمد در دین زدائی. در واقع لایسیزم عکس العمل فکری اندیشه است، مسئله مالی نیست. الان تو مملکت ما هم این سوء تفاهم میشه و فکر میکنن که مسئله سکولاریزم یعنی ضد دین. البته ممکنه، یعنی همینطور هم هست، بسیاری از سکولاریست ها در واقع ضد دین هم هستن، مخالف دین هم هستن، ولی این واژه یعنی تفکیک این دو قلم رو. البته این مسلمان های ترک، نهضت اسلامگرای ترکی، معتقد نیستن که اسلام کاری به دین، به سیاست، به اداره جامعه نداره. حتی ورودشون به صحنه سیاست به عنوان ادای تکلیف خدمت دینی هستش، ولی میگن ما به صرف دیندار بودن یه حق ویژه‌ای نداریم. میگن همه مردم مساویان، بعضی ها مساوی ترن، این اصطلاح هستش. اونا چنین اعتقاد ندارن که بعضی ها مساوی ترن. میگن ما مثل بقیه مردم، اگه مردم به ما رأی دادن، خواستن، میریم خدمت میکنیم بهشون. این خیلی فرق میکنه با طرز تفکر ولایت فقیه، ولایت مطلقه، که یک گروهی، یک سنفی، یک جریانی یه حق خدایی دارن. اینا در واقع مساوی تر از بقیه هستن، اینا به ذات در واقع حق ویژه‌ای دارن که اینا میتونن پشت بکنن به اکثریت، اینا از جانب خدا تعیین شدن، اونا چنین امری رو بهش اعتقاد ندارن، چنین حقی رو برای خودشون قائل نیستن. طبیعتا نوع نگاهشون به جریانات اجتماعی با اون چی که ما فکر میکنیم فرق داره، یعنی اعتقاد اونا به تفکیک عملی این دوتاست. میگن دوتا قلم رو به در واقع سکولاریزمی که در عمل اسلامگرایان ترکیه پذیرفتن عمل میکنن، این کنار گذاشتن دین نیستش، این قلم رو به این دوتا کار رو در واقع با هم جدا کردن. این خودش نکته مهمیه که ما چگونه اصولا به دین و سیاست داریم نگاه میکنیم.
تشکر آقای بازرگان. نکته دیگری که شاید لازم هست تذکر داده بشه این است که این مسئله واقعا کار یه شب و دو شب نبوده. یعنی درسته اینا برای اولین بار هست که یک همچین اکثریت آرا رو به دست میارن و به عنوان پرزیدنت انتخاب میشن، ولی قاعدتا اینها همونجوری که شما اشاره کردید، اینها شاید یه چیزی در حدود بیشتر از 20 سال شاید تو این زمینه فعالیت میکنن و آمادگی و مردم ترکیه آمادگی فکری و تحول فکری درشون ایجاد شده به طریقی که به اسلام و دنیای غرب متفاوت نگاه میکنن. یعنی از قالب آنچه که خشک هست و تو یک فریمی ایجاد شده خودشون رو آوردن بیرون و این باعث شده که به اصطلاح بالا پر بگیرن و اون رو به مرحله عمل در بیارن. حالا سوالی که اینجا مطرح است اینه که خب جز مسئله اقتصادی که مطرح کردید و فرض کنیم این مسئله آزادی سیاسی که وجود داره که بتونن گروه های مخالف هم صحبتی داشته باشن، حالا چه از طریق روزنامه، چه عامل دیگری کمک کرده که احتمالاً یه شب دو شبه نبوده و زمان گرفته؟ میخوام ببینیم آیا چیز دیگری هست که این درس خوبی خواهد بود که ببینیم درسته. که ماها چجوری باید الان در آینده نگاه بکنیم.
بله خب اینا واقعا خیلی آموزنده است که آیا همینطوری یه جریان فکری یه حزبی توی جامعه میتونه به موفقیت برسه یا نیازمند توفیقش در زمینه ها و بسترهای مختلف اجتماعی باید باشه. یه بودش رو من عرض کردم، توفیق های اقتصادی است که این جریان اسلامگرا داشته، خدمات اقتصادی که کردن، بالا بردن رشد درآمد سرانه رو به 2.5، تورم رو به 1/15 رسوندن، رشد اقتصادی رو بالا بردن، بدهی های خارجی رو نصف کردن. یه بعدش که صحبت کردیم این خدمات اقتصادی بود. بعد دوم آزادی های سیاسی، خوب برخورد کردن با مخالفین، پذیرفتن سکولاریزم در به صلاح عمل، رابطه خوب با کردها، آزادی به مطبوعات، به روزنامه ها، به احزاب، مفاهمه و تبادل نظر با گروه های مخالف دین. پس یکی میشه اقتصادی که آزادی، ولی نکته که بسیار مهمه معمولا هم ندیده گرفته میشه، نقش آموزشی طولانی و بسیار گسترده است که این نهضت در واقع داشته در طول این مدت و این در واقع خیلی اثر گذاشته، یعنی بعد دانش و آموزشی که داشتن اینا، صدها مدرسه مرکز آموزشی تأسیس کردن و این کم کار نیست. ببینید تو هر مدرسه چقدر محصل میتونه بیاد و بره. 250 مؤسسه تا 1997 اون موقعی که ما دیدیم اینا تأسیس کرده بودن، یعنی یه کار گسترده آموزش، حالا چه آموزش های دینی و چه هر حال فرهنگی که در سطح ترکیه داشتن، اینا صدها هزار محصل تربیت کردن. نه تدریس فقه، چه باید کردای احکام، وضو چطوری بگیر، نماز چگونه بخون، شکیات نمازت چگونه باشه، تدریس احکام کردن، ببخشید اخلاق کردن، نه احکام دینی. یعنی یه نسل متخصص، آشنا و کاردان رو اینا تربیت کردن، کادرسازی کردن در واقع. این جنبش آموزشی عبدالله گولن، اینا اصلا معتقد هستن که ما با آموزش میتونیم مردم رو همراه خودمون بکنیم. اردوهای متعدد تابستانی گذاشتن در تمام شهرهای ترکیه، خدمت کردن وقت پر، وقت تابستان جوانان رو وقت خالیش رو تونستن پر بکنن به آموزش‌های درست. کلاس‌های کنکور گذاشتن، نه اینکه پولی بگیرن، یعنی برای اینکه جوانان رو آماده بکنن وارد دانشگاه بشن. کجا ما تو مملکت خودمون یک سازمان اسلامی حق برای خودش، یعنی وظیفه رو قائل میشه که بیاد کمک به قبولی محصلین در کنکور بکنه؟ کلاس‌های بسیار موفق کنکور گذاشتن در ترکیه، خب این جذب میشن جوانا، علاقمند میشن. خب وقتی که این کارا رو در واقع کردن، طبیعیه که مردم بهشون گرایش پیدا میکنن. آموزش بسیار گسترده، اینا فرض کنید یک نشریه دارن، سیزنتی در واقع، همون مثل شهروند ما، این از 1997 تأسیس شده، یا روزنامه زمان، اون سالی که بنده در اونجا بودم اون موقع 300 هزار تیراژ این نشریهش بود. من مقایسه میکردم با مملکت خودمون، این نشریات موفق مثلا اصلاح طلب حدود 40-50 هزار تا تیراژ داشتن، دو تا کانال تلویزیونی داشتن این جریانات مذهبی، یعنی خیلی منظم سازمانیافته از طریق یک آموزش، دو رعایت آزادی و حق اظهار نظر دیگران، سه خدمات به شهروندا، خدمات اقتصادی، تونستن که نقش مثبت ایفا بکنن. بنابراین خیلی طبیعیه که مردم از اینا استقبال میکنن، اینا میتونن آرای مردم رو به دست بیارن. پس این مجموعه خدمات اقتصادی، خدمات فرهنگی، آموزشی و آزادی باعث شده که اینا بتونن رو بیان، و اینا بزرگترین درس برای جریانات اسلامگرای در کشورهای همسایه خودشون، در همه به اصطلاح این اسلام های بنیادگرا. یعنی در واقع دو تا جریان وجود داره تو دنیا الان، یه طرز تفکر وجود داره که مخالف با مدرنیته است، مخالف با آزادی گروه های دیگه هستش، معتقده که حتما باید فعالیت سیاسی بکنه، با تصاحب مواضع قدرت میتونه اسلامو پیاده کنه، این طرز تفکر تو دنیا، با تحکم، با قدرت، با قبضه کردن مواضع قدرت، مخالفت با تمام مظاهر مدرنیته میشه به اسلام رو پیاده کرد. یه طرز تفکر دیگه هم که در ترکیه حالا این مدل اتفاق افتاده، اسلام سیاسی اصلا نیست در ترکیه، اینا در واقع درست فعالیت سیاسی میکنن ولی از مجاری پارلمانیه، از مجاری مسالمت آمیزه. این یه نوع دیگه برخورد کردن، اسلام در واقع خدمت و آموزش و همزیستی مسالمت آمیز با گروه های دیگه هست. اینا در واقع هدفشون اینه که ما میخوایم یک مسلمون مترقی، مسلمون متخصص، مسلمون با اخلاق، مسلمون با تراز امروزی تربیت کنیم. در همین به صلاح سخنرانی گلن هست، میگه که ما به این نتیجه رسیدیم که خدماتی که میتونه یک تاجر مسلمان، یک تکنوکرات مسلمان، یک بوروکرات مسلمان در خدمت به اسلام ارائه بده، به مراتب مؤثرتر اینه که یک مبلغ دینی، یعنی یک مبلغ حرفه‌ای ارائه بده. میگه برای اینکه اونا در بین مردم هستن، یک پزشک مسلمان، یک مهندس، یک تاجر، او وقتی که در متن فعالیت‌های شغلی خودش هست و میتونه اسلام رو عرضه بکنه، او بیشتر مؤثره تا یک واعظ دینی، یک کسی که حرفش اینه، حقوق اینو میگیره، زندگیش از اون طریق تامین میشه. بنابراین اینها به این نتیجه رسیدن که این رو باید گسترده بکنن، مبلغین مختص یک صنف خاصی نباشن. اینا معتقد هستن که آموزش این مدارسی که عرض کردم، در تا 7-8 سال پیش 250 تا مدرسه تأسیس کرده بودن این حزب، معتقد نیستن که ما باید درس دینی بدیم. میگن آموزش فیزیک، شیمی، ریاضیات بزرگترین خدمت به اسلامه. میگن مگه شناخت آیات خدا در طبیعت این خدمت نیست؟ ما هر چی بتونیم خدمت بکنیم، به مردم آموزش بدیم، خدمت به اسلامه. علم به طور کلی میگن علم خنثاست، علم جهتی که نداره، علم یه دانشی، اطلاعات مثل چراغه. میگه هر چقدر دانش انسانها بره بالاتر به طبیعت، به آیات خدا، به خلق خدا در جهان هستی، طبیعتا این بهترین ابزار برای دیندارا، با آیات خدا مردم آشنا میشن. بنابراین خدمات علمی، علوم دقیقه رو خدمت اسلامی اینا میدونن. فکر نمیکنن یه مدرسه دینی باید تأسیس بشه فقط شرعیات بگن، احکام شرعی بگن. این خودش یک نگاه دیگه است به جهان، نگاه دیگه است به آموزش. خب از این طریق تونستن که خدمات گسترده ای عرضه بکنن. حالا نکات دیگه ای هم یادداشت کردم ولی فکر کنم خیلی خسته کننده باشه برای
آقای بازرگان. صحبتی که این تا حالا کردیم بیشتر در داخل مرزهای ترکیه بود. فاکتور دیگه، عامل دیگری که به اصطلاح دنیای غرب هست و امپریالیسم و کشورهای دیگه در ارتباط با ممانعت‌هایی که ممکنه در این زمینه با ترکیه کرده باشن احتمالاً قابل ذکر است. و ببینیم متفکران اسلامی داخل ترکیه چطور اینها رو آنالیز میکنن، چطور از دید اسلامی اینها رو آنالیز میکنن. این البته میدونیم که این خود آقای گل خب اعتقادات اسلامی که داره علاوه بر اون خودش پی اچ دی هم داره و تو زمینه اقتصاد این هم فعالیت داشته و در جهت کامون مارکت اروپا فعالیت زیادی داره میکنه. چندین سال هست که فعاله، یعنی بینشش هست، حتی چندین سال درس میداده در زمینه اقتصاد. با توجه به این به نظر میاد که اینها دارن نیروهای خارجی رم در جهتی که خودشون میخوان راه میدن بهش، هدایتش میکنن.
بله، اصلا اینها از همون زمان ترگوت اوزال که در واقع اقتصاد ترکیه رو احیا کرد، این جریانات اسلامگرا تو همین همکاری های با اوزال و در واقع خدمات اقتصادی رو آمده. مناسبات اینا با غرب خیلی جالبه. این سوال همواره مطرحه که خب دنیای غرب با اینا چگونه تا میکنه یا اینا دیدگاهشون چگونه است. تو همین حزب عدالت و توسعه آقای عبدالله گل، اینا این در دهه 80 یه مقداری در واقع دیدگاه‌های شوونیستی در واقع ناسیونالیستی خیلی اسلام بنیادگرایانه داشت، ولی شاگردای زیادی داشت که این شاگرداشون خب اروپای مقداری رفته بودن، امریکا رفتن. اینا خیلی تأثیر گذاشتن روی اندیشه های گل. در دهه 90 تغییر زیادی این پیدا کرد و خودش هم دو سه بار آمد امریکا، اروپا رفت و وقتی برگشت خطاب به مسلمان های ترکیه یا خطاب به وسلا لایک ها بیشتر که شما انقدر غربگرا هستین، آخه برین ببین اونجا چقدر کار میکنن، تلاش میکنن، برین کتاب خونه ها، برین دانشگاه ها. یعنی آمد در دنیای غرب دید همین جوری نیست، بی جهت و بی دلیل نیست که یه جوامعی پیشرفت کردن. ما نمیتونیم دور بنشینیم همش بگیم مرگ بر این، مرگ بر این، مرگ بر اون، فکر کنیم که گل سرسبد دنیا هستیم. یعنی یه مقداری مواجه شدن با واقعیت ها به خصوص از طریق شاگردانش، این صدها مدرسه که تأسیس کرده بودن و اینا متخصص شدن، پی اچ دی گرفتن رفتن در دنیای خارجی و خودش همینطور که میفرمایید پی اچ دی داره، اینا از اون ذهنیات بسته حوزه و حجره آمدن بیرون، غرب رو شناختن، بنابراین ستیز نشناخته با او رو خیلی احمقانه تشخیص دادن، جهات مثبت رو گرفتن، جهات منفی رو سعی کردن که خودشون در واقع اون راه حل رو داشته باشن. اینی که با غرب هم یک برخورد منطقی به اصطلاح مثبتی اینا تونستن در پیش بگیرن، دفع و ترد و دشنامگویی رو در واقع اینا کنار گذاشتن.
خیلی ممنون. چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شاید یه سال و شاید بستگی داره به جوابش چقدر طول میکشه. این که در مورد ارتش ترکیه یه مقدار صحبت کردیم،
بله،
و گفتیم که هنوز هم خیلی مراقب هست که اینها چطور عمل میکنن، چون اونا سکولاریزم به صورت ابسترکت، به صورت خشک در نظر دارن و نمیخوان از اون چی که همیشه بوده جدا بشن. احتمالاً یه روش مناسبی هم اینا بایستی در قبال ارتش پیش بگیرن، هرچند که من در چندین خبر میخوندم خیلی هنوز تحویل نمیگیرن این رئیس جمهور رو، چون رئیس قوام هست، یعنی قانون اساسی ترکیه پرزیدنت رو به عنوان رئیس قوام میشناسه، ولی خب تبعیت از اون توسط ارتش هنوز 100% نیست.
بله خب یه عامل تعیین کننده در ترکیه ارتش است، ولی ببینین ارتش ترکیه هم یه مقداری با ارتش رضاخانی ما فرق داره. تو ایران درسته که رضا شاه هم یه ارتش منظمی رو به وجود آورد، ولی خودش همه کاره بود، تمام جنرالای ارتش هم او تعیین میکرد، یعنی در واقع 100% رام و سرسپرده او بودن. وقتی هم که رضا شاه رفت همه چی از هم پاشید، ولی در زمان آتاتورک ارتش برای خودش یه هویت جدی داشت. آتاتورک امر و نهی به ارتش نمیتونست بکنه، ارتش رو در واقع همون نهضت ترکای جوان به وجود آوردن، برای خودشون اینا یه یلی بودن، یعنی ارتش شخصیت داشت، ارتش نیرومند بود. یعنی در کنار آتاتورک ارتش هم یه نیروی بزرگی تو جامعه بود، اما ارتش به خاطر رفتارش با نهضت‌های کرد یه مقداری اون اعتبارش رو در ترکیه از دست داد تو سالهای اخیر. در ترکیه به هر حال این NGO‌ها، نهادهای مردمی که به وجود آمد، یواش یواش قدرت ارتش رو کم کرده. ارتش دیگه اون ابهت و نقش تعیین کننده رو نمیگم الان نداره، ولی خیلی ضعیف شده. وقتی یه جامعه رشد میکنه، نهادهای مردمی قوت پیدا میکنه، دیگه نمیشه اونجا کودتا کرد، ارتش بخواد سرکوب بکنه. جامعه مقتدر شده، در جهات مختلف گسترش پیدا کرده. و علاوه بر اون یه چیزی که خیلی مهمه، این جریان اسلامی نفوذ کردن همه جا، رفتن تو سازمان‌های اطلاعاتی، نه که بخوان به هم بریزن. بخش مهمی از ارتش الان هم اونا هستن،
دستگاه‌های صالحانه انجام میدن اونجا،
دستگاه‌های انتظامی شو. الان ارتش چجوری میخواد بیاد سرکوب بکنه اینا رو؟ فرمانده‌هاشون بزرگان، درست اون قسمت‌های بالا بالا مثلا لایک هستن و غرب‌گرا هستن، ولی بدنه به هر حال جریان اسلامگرا تو دستگاه اطلاعاتیشون، انتظامیشون، ارتششون. حتی اوقاف به شدت مخالف این تعلیمات دینی بوده، رفتن اوقاف و اینا قبضه کردن جریان به تدریج. در طول این 70 80 ساله افراد رفتن اونجا، نه که ضدیت با حکومت بکنن، بدنه این رو تشکیل دادن. اصلا
اوقاف گفتید چون؟
سازمان اوقاف،
سازمان اوقافش.
آخه در اونجا در کشور اهل تسنن اوقاف سازمان دهنده مساجد و نمیدونم بله چیزای بله. دینی هست.
متوجه.
تو ایران دستگاه روحانیت مستقل از دولت در طول تاریخ بوده، ولی در کشور اهل تسنن وزارت اوقافه که تمام فعالیت دینی رو در واقع کنترل میکنه. یعنی جایی که بازوی دولته، اسلامگراها رفتن خودشون قبضه کردن اونجا رو. حالا چطور میتونن اینا رو سرکوب بکنن؟ سازمان‌های اطلاعاتی، ارتشی، نمیدونم انتظامی، اوقاف، بدنش شده توده‌های مردم که این جریان فکری رو قبول دارن. بنابراین اینا به طور ارگانیک، به طور طبیعی به یک اقتداری رسیدن بدون اینکه به کسی فحش بدن، بد بگن، بخوان کسی رو پس بزنن. یعنی حقوق خودشون رو به طور طبیعی رفتن باز ستاندن. این که یه جریان طبیعیه که نمیشم سرکوب کرد. یعنی هر چقدر جریانات به اصطلاح طرفدار غرب بخوان اینا رو تحت فشار قرار بدن، کاملا نتیجه معکوس میگیرن. انسان رو وقتی تحت فشار قرار بدن جدیتر میشه، مصممتر میشه. یعنی اونا کاملا یک جریانی مغایره با اون چی که ما شاهدش هستیم در برحال.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید یک دو دقیقه وقت داریم، یه مختصر اگه شما یه خلاصه بله. از اون صحبتی رو که کردیم، نکات اساسی رو که مطرح کردیم بفرمایید که از حضور بینندگان عزیز مرخص خواهیم شد.
خواهش میکنم. من به طور خلاصه عرض میکنم، اونها اسلام خدمت رو عرضه کردن، نه اسلام تکلیف و امر و نهی رو. اونها برخوردشون با مدرنیته، با در واقع علم، یک برخورد مثبت بود. پذیرفتن، هضم کردن، جذب کردن، اندیشه خودشون رو با او ترکیب کردن، مقابله نکردن. اونها تونستن با مخالفا خوب تا بکنن، پذیرفتن که باید یک پلورالیزم باشه، همه توی یک جامعه حق دارن، نقش دارن. تا همه رو مشارکت ندیم جامعه به جایی نمیرسه، نمیشه یه اقلیت ناچیز رو همه حقوق به او اختصاص داد. یعنی سعی صدر وسعت نظر نشون دادن، خوب مفاهمه داشتن، تبادل نظر کردن، خدمت کردن، کار مثبت انجام دادن، تونستن موفق بشن. ادعای خود بزرگبینی، خود برتربیری نداشتن، خاضع و خاشع و متواضع بودن در برابر مردم. ملت هم هر کسی بهش خدمت بکنه رو سرش میذاره. حالا از طریق 65% آرایی که دادن ملت ترکیه اسلامگراها رو سرش گذاشته. تا تا موقعی که اینا خدمت بکنن، تنگ نظری و تمامیت طلبی نداشته باشن، موفق خواهند بود. به محضی که اونا بخوان شیوهاشون عوض بکنن، قاعدتا تاریخ هم برق میخوره، کسان دیگه‌ای به رو خواهند آمد که اونا بتونن بهتر به مردم خدمت بکنن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. البته بینندگان عزیز، ما علم به همه چیزی که در ترکیه میگذره نداریم و آنچه را که در توانمون بود اینجا مطرح کردیم. مطمئن هستم که نکات دیگری هست که مورد توجه شما خواهد بود و تشکر میکنیم از آقای بازرگان و از شما بینندگان عزیز که یک ساعتی رو با ما بودید و در این بحث شرکت کردید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
بنده هم به سمت خودم تشکر میکنم. امیدوارم خیلی خارج از خط صحبت نکرده باشیم. برای هیچ کدوم ما کارشناس مسائل خاورمیانه، خاور دور، خاور نزدیک، ترکیه نیستیم. در حد به هر حال اطلاعات عمومی که هست، هر کسی قاعدتا تجزیه تحلیل میکنه، یه مقایسه های مقابله های انجام میشه که ما چی کار کردیم، اینا چی کار کردن، کجاها ما راه خطا یا خلاف رفتیم، یا دیگران چه تجربه‌ای داشتن. به هر حال همه اینا مثبت و راهگشاست برای آینده مملکت خودمون یا جریانات کشورهای همسایه‌مون. متشکرم از توجه.
خیلی متشکر. با امید دیدار شما. خدا نگهدار.